درودهای گرم من و همکارانم در تفسیر خبر رو بپذیرید. در ساعت 2:30 بعد از ظهر نیمه ابری چهارشنبه و سر در واشنگتن 11 شب تهران. در ایران جدال و درگیری جناح‌های تشکیل دهنده جمهوری اسلامی بر سر تصاحب کرسی‌های مجلس آینده شورای اسلامی وارد مرحله گسترده تری شده است. همزمان در عرصه سیاست منطقه‌ای حکومت اسلامی انقلابی ایران تهدیدهای تازه تهران علیه موجودیت کشور اسرائیل ابعاد نگرانی در مورد دست یافتن این حکومت به سلاح اتمی را در منطقه و همچنین در سطح بین المللی گسترده تر ساخته است. در همسایگی ایران در پاکستان پیامدهای انتخابات در این کشور این پرسش را پدید آورده که آیا راه برای به قدرت رسیدن مسلمانان افراطی در پاکستان هموارتر شده یا گامی تازه به سوی دموکراسی کامل در پاکستان برداشته شده است. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و در استودیو آقای دکتر محسن سازدار مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر با شما خواهیم بود. به اتفاق آقای سازگارا به لندن میریم. با سلام به شما آقای دکتر نوریزاده در لندن.
درود بر شما جناب چالنگی، همینطور آقای دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری
شما. آقای دکتر سازگارا، تماشاگران ما هم از طریق بخش‌های مختلف صدای آمریکا در جریان درگیری‌های انتخاباتی هستند، آنچه که بین آقای حسن خمینی نوی آیت الله خمینی و مخالفان روی داده، وابستگان به دولت احمدی نژاد و پیامدهای اون. خیلی از مفسران ناظران اوضاع ایران معتقد هستند که اصل خمینی زدایی در جمهوری اسلامی در آغاز 30 سالگرد انقلاب مثل هر انقلاب دیگه فرا رسیده. تفسیر شما رو در این زمینه میشنم.
من تصور میکنم جناب چالنگی، خمینی زدایی در واقع دیرگاهی است آغاز شده از همان فردای درگذشت آیت الله خمینی، او این که قبه و بارگاهی به مراتب با شکوه تر از ذریح و بارگاه حضرت رضا برای آقای خمینی ساختند، او این که هنوز هم برنامه کشاندن مردم به آنجا و دانش آموزان و دانشجویان رو بردن و سربازها رو بردن و در ذریح مبارک پول انداختن و از این قبیل کارها ادامه دارد. اما اگر شما نگاه کنید به وضعی که در کشور ما حاکم است و مسائلی که مورد بحث است، متوجه میشید که خیلی وقته از اون روزی که حاکمیت تصمیم گرفت آقای احمد خمینی رو کنار بگذارد و سپس او را به لقاء الله بفرستد. در این تردیدی نیست که آقای احمد خمینی به مرگ طبیعی نمرد. حتی در اعترافات آقای سعید امامی، حداقل اون بخشایی که در دست من هست و دارم، به وضوح گفته شده درباره این مسئله که حاکمیت دستور تصفیه آقای احمد خمینی رو داد. پس وقتی احمد خمینی رو رد کردن، طبیعتاً دو بازمانده مانده بودن. یکی حسن خمینی فرزند احمد آقا بود که در اون زمان سنش هنوز نرسیده بود به جایی که بتواند در میان صاحبان قدرت اسم و رسمی داشته باشد و حرف و سخنی، و حسین خمینی که بلایی به سرش آورده بودن که در کنج خانه خود در قم نشسته بود و به هر حال با مصائب و مشکلات خود زندگی میکرد. تمرد حسین علیه نظام زمانی که به عراق رفت، یک بار گفت شمع فروشی کنار حرم رو ترجیح میده به زیستن در جمهوری اسلامی، و آنگاه که به واشنگتن آمد و خواستار براندازی نظام شد و با شاهزاده رضا پهلوی رفت ملاقات کرد، همینطور با بسیاری از شخصیت‌های اپوزیسیون آمد و در رادیو تلویزیون‌ها سخن گفت، پیدا بود که حداقل یکی از نوادگان پسری آیت الله خمینی که با توجه به سنش و تحصیلاتش قاعدتاً باید ادامه دهنده راه پدر بزرگ و عمو بود، بنابراین او علیه نظام به پا خواسته. بازگشت حسین خمینی به ایران همچنان در ابهامات خود باقی است، اما در این تردیدی نیست که بانو بتول ثقفی تهرانی همسر آیت الله خمینی پیغام داده بودند که اگر مویی از سر نوشون کم بشه ایشون بی چادر میان در خیابان و فریاد خواهند زد و اون وقت نظام معلوم با کی طرفه. این است که حال نوبت حسن رسید. حسن آرام بود و چیزی نمی گفت، حداقل در دوران آقای خاتمی او کمتر صحبت میکرد و اگر صحبتی میکرد در تأیید دولت بود. مشکلی که حسن خمینی با حاکمیت و با آقای خامنه‌ای پیدا کرد در مورد ازدواج او بود. آقای خامنه‌ای بسیار علاقمند بود حسن خمینی داماد او شود و در این زمینه پیشنهادهایی هم داده شد، اما آقای حسن خمینی با ازدواج با دختر آیت الله سید محمد بزرگی در واقع این پیشنهاد رو محترمانه رد کرد و از همانجا کدورتی بین ولی فقیه و ایشون به وجود آمد که ادامه دارد. این حالا نیست که فقط میگن ایشون با لپای سرخ و اتومبیل بی ام دبلیو 80 میلیونی و خانه بالای شهر نمیتواند یک حکم خوب باشد. دیرگاهی است که با ایما و اشاره به ایشون این حرفا رو زدن. تمام ملاقات هایی که احتمالاً ایشون باید داشته باشه محدود و محدودتر شد. حتی در مواردی بود مثلا که آقای نویحبری به تهران آمده بود و علاقمند بود با ایشون ملاقات کنه، این ملاقات رو نگذاشتن. یا مسئولان لبنانی یا عراقی وقتی به ایران می آمدن علاقمند بودن با ایشون دیدار کنن، اونم نگذاشتن. این بار دیگه بعد از آن که نواده دختری آیت الله خمینی آقای علی اشراقی فرزند آیت الله مرحوم آیت الله اشراقی رو رد صلاحیت کردن و اون بی‌حرمتی ها رو نسبت به بیت آقای خمینی کردن، حالا نوبت حسن آقا بود که در اعتراض به مداخله محمد علی جعفری فرمانده سپاه در انتخابات سخنی گفت و یادآور حرف های جد خود شد و آنچنان با او برخورد کردن. حال میگوین بله خب یک سایتی بود با دولت هم ارتباطی نداشت. سخنان آقای حسین شریعت مداری را چه میگویی که در شکل متن ذم کاملی از او کرده بود و واقعا معلوم بود که هدف و نظر چیست. آقای خامنه‌ای بسیار نگران است از اینکه بیت آقای خمینی در امور مداخله کنند. به هر حال مردم یک مقایسه میکنن، همونطور که دوران بعد از انقلاب و با قبل از انقلاب دوران آقای خمینی را با الان مقایسه میکنن و این اسباب نگرانی حاکمیت است.
آقای سازگارم خوش اومد.
منم از سلام و ارادت دارم.
اصلا خدمت آقای سازگارم ببینید دولتی بر سر کار خودش پیرو خط امام میدونه آیت الله خمینی در افتاده، اونطور که شواهد نشون میده پابستگان به این دولت با بخشی از اون چه که بیت امام خونده میشه آقای حسن خمینی در باره لپای ایشون صحبت کردن یا هر چیز، خب چرا نباید چنین کنه؟ خب میتونن بگن که آقا ما پیرو آیت الله خمینی هستیم، پیرو نوه ایشون که نیستیم، که همونطور که امام اول شیعیان حتی به برادر خودش هم ترحم نکرد، عقیل روایت هست دیگه، همه شنیدیم دستشو بر آتش گرفت و ذره‌ای از بیت المال نداد. شاید دفاع از حق و تسلیم نشدن در برابر خواستهای نامشروع یا علتهای دیگه، یعنی میتونه نشون دهنده حق طلبی یا دفاع از حقوق مردم هم باشه، چرا نیست؟
اتفاقا همین را میگن، حالا همین که شما میگید اتفاقا طرفدارای دولت سایتهای منصوب به دولت شبیه همین حرفا را میزنن. به نظر منم این تعبیر خمینی زدایی که شما مطرح کردید در شکل آراء آقای خمینی نه، تقریبا میشه گفت که همون حرفا و همون فکرها دنبال داره میشه، ولی به شکل این که منصوبین ایشون بخوان در بازی قدرت پاشون از گلیمشون درازتر بکنند پاشون برخورد میشه. ببینید به قول یکی از دوستان ما میگفت من وقتی زندان افتادم سوابق انقلاب و جبهه و اینا داشت، خیلی روشن بازجو به من گفت ببین آقا اینی که بگی من خانواده شهیدم، جبهه بودم، معلول جنگم، اینا واسه ما مهم نیست. اونی که مهمه اینیست که آقای خامنه ای رو در همین وضع فعلی و کارهای ایشون رو با همین شکل فعلی باید تایید بکن، باقیش دیگه قصه از روزه است بخوای بخون. این نکتهش که البته منطق قدرته، یعنی وقتی که قدرت بلا منازعی الان آقای خامنه‌ای داره، بنابراین دلیلم نداره که بخواد حالا حسن آقای خمینی که هیچی، اگر احمد آقای خمینی هم زنده بود زورش وقتی نرسه دلیل نداره که باش قدرت رو تقسیم بکنه. بذارید حالا از این ماجرای برخورد با بیت آقای خمینی دو سه تا نکته دیگرم کنارش بگذاریم، یک کمی تصویرمون از انتخابات ایران روشن‌تر میشه. بعد من اون نتیجه‌ای که میخوام بگیرم خدمتتون میگم. ببینید دو سه تا اتفاق دیگه افتاد. یکی همین که اون روز دادم فرمودن، در واقع شروع این دعوا با بیت آقای خمینی از صحبت آقای عزیز جعفری شروع شد. ایشون خیلی رک و روشن اون چیزی که بقیه دهلی رو که زیر پتو میزدن ایشون علانیه زد، گفتش که
جعفری پاسداران،
آقای جعفری پاسداران گفت بسیج در واقع باید از اصولگراها پشتیبانی بکنه، یعنی دخالت نیروهای نظامی در انتخابات رو رک و راست کن. خدا پدرشون بیامرزه، چیزی که میکردن نمیگفتن ایشون صراحتن هم گفت. البته به نظرم همین مدت که آقای جعفری حرف زده، دو سه تا حرف زده، نشون داده که ایشون به اندازه‌ای که جاه طلبی سیاسی داره سهم سیاسی نداره، برای اینکه مثل آقای احمد نژاد حرف زدنش خیلی به آسمون ریسمون میخوره، حواسش به دهنش نیست. همین حرفش ناچار شد بعدن پس بگیره، یک مقداری تعدیل کرد آقای جعفری. ولی از اینجایی که گفت آقای حسن آقای خمینی، به درستی البته گفت آقا پدر بزرگ من آقای خمینی صراحتا گفته بود نظامی‌ها نباید در انتخابات دخالت کنن، خب راست میگه، بارها آقای خمینی این رو گفته و این خلاف خط امام. این رو که ایشون گفت سایت‌های طرف دولت به خصوص سایت نوسازی شروع کردن بعد ویراه گفتن و در واقع اون حرف‌هایی که زدن و تندی‌هایی که کردن باعث شد که طرف مقابل به خونخواهی و در واقع پشتیبانی از حسن آقای خمینی وارد میدان شدن و نقطه اوجش البته فوت در واقع سکته قلبی آقای توسلی که از بیت آقای خمینی بود و جزو شورای تشخیص مصلحت نظام در جلسه شورای تشخیص مصلحت نظام بود که در حالی که داشته با هیجان این حرف رو میزده ایشون سکته کرد و الان هم طرفداران در واقع مخالفین دولت و آقای خامنه ای خواهان اینن که رادیو تلویزیون چون فیلمش موجود اون فیلم رو نشون بدن و حرفایی که آقای توسلی زده و حتی گفتن مرگ شهادت گونه ایشون داشته. نه تو کیهان بعدا نوشتش که حالا ایشون انقدر به پیغمبر پشت دادن تو دنیا حرارت به خرج نداشت که انقدر از آقای خمینی حرارت به خرج داشت، سکته کرد، اصلا مریض بود قبلا. ولی به هر حال این اتفاق دوم، یعنی همین کشمکشی که با بیت آقای خمینی شد. ولی من حدسم این است که با توجه به اینکه این برخورد به اصطلاح بچه حزب الله رو مسئله دار میکنه، توسط خود آقای خامنه یه خورده اثرش کشیده شد. از نوشتجات کیهان معذرت خواهی در واقع تعدیل کردن آقای جعفری تو صحبت بعدی شد اینها و فوری تایید کردن پسر آقای اشراقی نوه دختری آقای خمینی تو انتخابات که ردش کرده بودن نشون داد که از جای مرکزی مثل بیت در واقع سعی کرده اینو آرومش بکنن.
چرا؟ از جای ترسیدن و از کجا؟
دقیقا به نظر من جایی که میترسن این است که بچه های همون بسیجی ها و بچه های به اصطلاح حزب الله اونا مسئله داشتن، یعنی همین حرفایی که شما میزنید این سایت ها زدن که آقا ایشون لپش گل انداخته به BMW سوار میشه، نمیدونم 80 میلیون تومان پول ماشینشه، خوش و ضروری خبر. ولی خب با اسم آقای خمینی اینجور شوخی کردن در ذهن بچه هایی که باید طرفدار آقای خامنه‌ای و همین سپاهی ها باشن تو همین انتخابات به فرمانده آقای جعفری باید بیان دخالت بکنن، مسئله ایجاد میکنن، توان این رو ندارن. وگرنه به نظر من اون طیف آقای توسلین ها و دوی خردادی ها و حتی آقای رفسنجانی اینا که سر صدا کردن دردش به خیره. البته دیروز آقای روحانی، آشق حسن روحانی در ختم آقای توسلی بسیار حرفای خوبی به نظر من زد، به حمله بسیار به جایی کردیشون. حرف ایشون این بود که به اسم امام زمان فریبکاری میکنن و دوکاتی رو گفت که من نمیدونستم، گفت میان در سر سفره ظرف غذا میگذارن میگن این رو هم امام زمان برای امام زمان گذاشت، یا روز جمعه میگن جلسه میگذاریم که آقا هم وقت شرکت داشته باشن، حالا ظاهرا امام زمان جمعه ها مثلا بیکارن برن تو جلسه، یا ایشون میگفت من تعجب نخواهم کرد اگر عنقریب مهر امام زمان رو هم بیان نشون بدن به مردم و اینطور ادعای به اصطلاح ارتباط با امام زمان بکنن یا جانماز پن میکنن بغل جانمازشون برای اینکه آقا هم اینجا نماز بخون. اینها به نظر من مقاومتی است که اون طرفی ها دارن میکنن. نکته سوم آقای چالنگی در حول این انتخابات مسئله اختلافش که تو همین اصول جبهه به اصطلاح متحد اصولگرایان افتاده. همین جبهه متحد اصولگرایان اولا آقای لاریجانی و آقای قالیباف و آقای محسن رضایی دارن سعی میکنن یک جبهه اصولگرایان فراگیر درست کنن، چرا که آقای لاریجانی رو در تهران گذاشتن نفر 15ام، هنوز لیست کامل در نمیاد، بالاخره ایشون رفتن از قم بیاد، حاضر نشدن سر لیست بگذارن و نتونستن توافق کنن. از همه هم البته به نظر من عقب افتاده تر، یعنی حقش رو بیشتر خوردن، مؤتلفه ای هستن که دو نفر بهشون تو این لیست در تهران دادن، آقای بادامچیان و یکی دیگه، و با همه به اصطلاح مدیح سرایی که کردن مؤتلفه ای ها، ولی بیش از همه کلاشون پس معرکه است. بنابراین این نکته هم یک نکته است، یعنی اختلافی که تو اصولگرها هنوز حل نشد. و نکته چهارم که به نظر من خیلی جالبه این است که شخصیت های مثل آقای حسینیان که یه موقع ایشون این حرف معروف زد که ما خودمون یه موقع آدم کش بودیم، یه موقع قاتل بودیم، و آقای فلاحیان، یعنی کسایی که در سوابقشون مثل آقای خلخالی آدم کشی و این کارها هستش. جالبه که مثل خلخالی که خودشو میخواست به دور خردادی ها به چسبونه، حاضر نشدن هیچ جا بگذارنش، این آقایون هم به قدری بدنامن که حتی آقای باهنر مثلا پافشاری کرده اسم آقای حسینیان تو لیستشون نباشه. نتیجهش این شده که فلاحیان و حسینیان و یک عده دیگه رفتن میخوان یک جبهه دیگه درست کنن، جبهه اصولگرایان مترقی، به قول دوستیم گفت جبهه اصولگرایان آدمکش سابق یا جبهه اصولگرایان شکنجه‌گر. و این یه نکته درس‌آموزی داره واقعا که کسانی که این قبیل کارها رو در این نظام میکنن بعد از یه مدتی، به خصوص اونجایی که نظام احتیاج داره به مردم چیزی رو نشون بده، حتی کارگزاران نظام از اینجور آدم ها فاصله میگیرن که بدنامی براشون نداشته بشه. ببینید حالا این فضا رو شما داشته باشی، یعنی برخورد با بیت آقای خمینی هم در این چارچوب انتخابات، انتخاباتی که در واقع تا اینجای کار میشه گفت که قلابی ترین انتخاباتیست که تا الان در جمهوری اسلامی برگزار شده، برای اینکه بی خجالت قلقم کردن مقدماتش، بله این قلقمی که شده وزارت کشور و بعدم شورای نگهبان و بعدم این حرفایی که پیشا پیش آقای جعفری گفتن یا حرفایی که آقای خامنه‌ای برای تعیین کرسی ها کردن. من معتقدم که این انتخابات دو سه تا نتیجه رو داره نشون میده که حالا میخواییم توی دوره بعد صحبت از کنم
نتیجه دو سه نتیجه رو حتما
در مرحله بعدی بگیم که این چه چیزی داره
سه نتیجه. منطقه از آقای نوریزاده این پرسش رو داریم. آقای نوریزاده، پرسش من این هست، در کشوری شما که زندگی میکنید، انگلستان، در این در آمریکا الان انتخاب مقدمات انتخابات ریاست جمهوری است، شما شاهد این دنیا شاهد است که محرمانه ترین نکات اگر نقطه ضعفی به حساب میاد ما نامزدها رو مطرح میکنیم، ولی در ایران راجع به آقای سازگارم این حرفایی که من زدم بقیه زدن، نه خیر اول بقیه زدن بعدن بنده زدم، من هیچ خصومت شخصی با آقای حسن خمینی ندارم، منتها راجع به لوپ نوه رهبر انقلاب اسلامی اگر حرف بزنید یک سایت وابسته به دولت بسته میشه. پرسش من اینجا اینه که یک همچین نظامی که به این شکل داره اداره میشه چه نیازی اساسا به انتخابات داره، چه نیازی به مجلس داره، این کارها رو برای چی انجام میدن؟ یا خب یه تعدادی رو آیت الله خامنه‌ای انتخاب کنن به عنوان رهبر و ولی فقیه و بذارن اونجا جنبه مشورتی یا قانونگذاری یا هر چیز دیگه، این بازی دموکراسی رو برای چی میکنن؟
آقای چالنگی عزیزم، من البته دو سه نکته یادداشت کردم که بهش خواهم پرداخت، اما این نکته رو بگم، به مرور ما داریم میرسیم به اون نقطه‌ای که آقای مصباحی عزیز راست میگه، واقعا آقای خمینی کلک زد. آقای خمینی به خاطر مردم رو فریب دادن صحبت از جمهوری اسلامی و انتخابات کرد. یادم نمیره مرحوم مهندس بازرگان تأکید میکردن این کلمه دموکراتیک باید باشه، چون میگفتن فردا اینا همینو تبدیل میکنن به حکومت اسلامی و انتصابیش میکنن. چون اصولا میخوام بگم در نوع نگرش اینها مردم ارزشی ندارن. وقتی مردم عین گوسفندانی هستن که نیاز به یک رائی و شبان دارن، این مردم چیکارن؟ رسما اومدن گفتن